أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. ادامه آیات نورانی سوره مبارکه مائده رو از این گفتگو پیگیری خواهیم کرد. آیه که الان تلاوت شد، آیه شماره 90 از آیات مبارکه این سوره شریفه است. این آیه مبارکه از آیاتی است که به نوعی میتوان این رو از آیات احکام قرآن شمارد. مجموعه آیاتی که خدای سبحان حلالها و حرامها را و احکام تشریعی قرآن کریم رو در طی این حدود 500 آیه مطرح می‌فرماید. یکی از اون آیات همین بحث است. اون هم در موضوع و مسئله‌ای که به نوعی محل گرفتاری و ابتلاء جامعه اون روز قبل از اون و بعد از اون در تاریخ بشر است. خطابای شریف با خطاب یا ایها الذین آمنو آغاز می شود و خداوند سبحان گروه مؤمن رو به عنوان مخاطب قرار می دهد. این نوع خطابها همانطور که همیشه عرض کردیم بیان تخصیصی ندارد، بیان تشریفی دارد. یعنی این یه خطابی نیست که اختصاص به همین مخاطبان داشته باشد. اگر خداوند سبحان این حکم مطرح میکند یا ایها الذین آمنو، کسانی که ایمان آوردید چنین و چنان کنید، نه اینکه غیر اهل ایمان این وظایف رو ندارند، اختصاصی در نمییابیم از این خطاب، بلکه اون شرافت و جایگاه اهل ایمان اختزا می کند که خداوند این گروه رو اول مورد خطاب قرار می دهد و می نوازد. به نوعی همین تعبیری که عرض کردم شاید تعبیر مناسبی باشد که بیان تشریفی است. فرمود یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، انما الخمر، این است و جز این نیست. حرف انما و کلمه انما رو که ملاحظه می فرمایید، این رو می گویند از اعداد و ابزارهای حصر در کلام عرب است. حصر یعنی چه؟ یعنی تأکید فزونتر، اثبات یک امر و نفی غیر اون کردن. این رو همین تعبیر پارسی خودمون که ترجمه می کنیم این است و جز این نیست، این مفهوم حصر رو می رساند. این است و جز این نیست. انما الخمر، همانا الخمر و المیسر، خمر و میسر. من کلمات رو هم اشاره می کنم، اونگاه بر می گردیم و کلیت آیه رو وارسی خواهیم کرد. کلمه الخمر همان گونه که مشاهده می فرمایید، ریشه و حروف اصلی این کلمه رو خمیم ر تشکیل می دهد. هر کجا که این سه حرف کنار هم می نشینند، معنای اصلی اون التقیه به معنای قطاع، پوشیدگی و پوشش است. ظرفی رو می پوشانند، روی اون رو پنهان می کنند. این ظرف رو می گوید خمرت الاناء عرب، یعنی این ظرف رو من پنهان کردم. این تخمیر نامیده می شود. هنگامی که گوشه کناری پیدا می شود در میان انسان ها، آدمی خود را گم کند و پنهان کند، این رو خمار و ناس میگویند، خالیگاه هایی که انسان ها میتوانند خودشون رو پنهان کنند و در گوشه ها و زوایایی، این رو خمار میگویند، خمار و ناس. و از همین باب اون سرپوشی هم که زنان در کلام عرب بر سر می نهند و موی خودشون رو می پوشانند، به اون هم خمار می گویند و جمع اون خمر، که در کلام الهی ولیضربن بخمرهن، این تاکید رو، ترکیب رو در سوره بارکه نور می بینیم. کلمه الخمر از همین ماده می آید، به معنای پوشیدگی، پوشاندن. حالا این چه چیزی رو می پوشاند؟ خمر در عرف قرآنی و استعمال مصطلح عربی اون، نوعاً به اون شرابی گفته می شد که حالت سکرآوری داشت، یعنی حالت مستی در اون دیده می شد، نوشیدنی هایی که در اون حالت مستی و بیخودی بود، سکرآور بود به تعبیر عرب. انما الخمر، به دنبال اون فرمود والمیسر. کلمه میسر از ماده یسر می آید، یعنی کار آسان، یعنی کاری که به سهولت انجام می شود. اما از جهت اصطلاح مراد از میسر چیست؟ مراد می دانیم قمار است. قمار. حالا چرا قمار رو باز در لغت عرب میسر می گفتن و قرآن هم همین ترکیب و کلمه رو به کار می بندد؟ به دلیل این است که مالکیت و درآمد و سوداوری که از این طریق برای آدمی دست می دهد، یه مالکیت و درآمدی است که در آن هیچ زحمتی وجود ندارد. این یه درآمدی است آسان، بسیار به سهولت دست می دهد. این از اون نوعی نیست که انسان بخواهد رنجی ببرد و گنجی حاصل شود و آنگاه بگوید نابرده رنج گنج میسر نمی شود، مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. نه، این کار نکرده چنین مزدی می آید و چنین سودی حاصل می شود. این زنزو میسر می گویند در کلام عرب. انما الخمر و المیسر و الانصاب. کلمه انصاب از ماده نصب و نسبه می آید، به معنای شیعی رو و چیزی رو پا بر جا کردن. منصوب با صاد به معنای یه امری رو، یه ستونی رو قائم کردن و پا بر جا کردن، این میشه منصوب. نصب در خود لغت به معنای پا بر جایی و قرار دادن یه امر است. حالا انصاب چیست؟ این معنای لغوی، باز اصطلاح اون رو که عرض میکنیم خدمت عزیزان، به بتانی که، به این تمثالهایی که در کلام عرب اینها رو ینسبون دل عباد، ینسبو دل عباده، این رو نصب می کردن، پا بر جا می کردن به عنوان عبادت، به اینها نصب و انصاب گفته می شود. خود عرب هم می گفت، قرآن هم همین استعمال رو به کار می بندد، ول انصاب. چهارمین نکته، ول ازلام. و همانا بدانید که ازلام، کلمه ازلام از ماده ظلم گرفته می شود. ازلام و ظلم یه نوع رفتار به اصطلاح جاهلانه بود که در میان جامعه عرب متداول بود. خود ظلم به معنای چوبه، به معنای چوبه تیر، به معنای ترکه، خود معنای لغوی. باز اصطلاح ظلم و ازلام رو که ترجمان اون رو میبینیم و کاربرد اون رو در کلام عرب، این یه نوع رفتاری بود که شبیه بعض از مثلا حالت بخت آزمایی، به تعبیری شانس رو در یه مسائلی امتحان کردن، یه چیزهای این چینی بود. انواع مختلفی داشت این ازلام. یه نوعش این بود که اینو تفریح این چنینی متداول بود در میان عرب. چوبه هایی رو داشتن، گاه افعل و لا تفعل از اون استفاده می کردند، انجام بشود نشود. گاه به این شیوه ها بود، اون شیوه متداول خیلی معمولش این بود، چند نفر با هم مشارکت می کردن. مثلا فرض بفرمایید مبناشون بر عشر بود علل قاعده، یعنی مبنا رو به تعداد انگشتان دست قرار میدادن، 10 نفر با هم یه شطوری رو میخریدن مثلا، اونگاه 10 چوبه تیر انتخاب میکردن، 7 چوبه تیر رو به عنوان برنده سه چوبه رو به عنوان بازنده تعیین میکردن، بعد این قرعه برمیداشتند. اون کسانی که برنده بودند، هفت نفری که برنده بودند، این شتر رو هفت بخش میکردند. هر کدام یک هفتم رو برمیداشتند و تمام این گوشت رو تقسیم میکردند. اون سه نفری که بازنده بودند، قیمت این شتر رو اونها هر کدام یک سوم رو پرداخت میکردند. سه سوم شتر رو اینها پرداخت میکردند، پول پرداخت میشد و از این طرف اینها گوشت رو میخوردند. این یه نوع شیوه تفریح بود که این کار رو انجام میدادند و این متداول بود در بین اینها عمل میشد. و باز از این ازلام استفاده های دیگه هم میکردند. گاه پناه به خدا میبریم به عنوان تعیین حلال زاده بودن یا حرام زاده بودن فرزندانشون که این گرفتار این مسئله بودن به دلیل شایع بودن رفتارهای ناروای جنسی و نابهنجار جنسی در جامعه عرب، لذا این متداول بود در بینشون. این احتمالات داده می شد این فرزند مشروع باشه یا نامشروع باشه. یکی از راه‌هایی که سعی می کردند از این طریق این نسبت رو درست تشخیص بدند از طریق ازلام بود. این به عنوان این حلال زاده است یا حرام زاده است با چوبه تعیین می کردند و این دیگه نسبتی و یه زندگی بر اساس این مثلا تعریف می شد. فرمود انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام، این چهار نکته. رجسون، اینها رجس است. رجس ما فیه الغزاره، آنی که در اون پلشتی و ناپسندی وجود دارد، در اینها غزارت برای روح و جان انسان دیده می شود. اینها پلشتند، پلیدند. رجسون من عمل شیطان، این رفتار شیطانی است. اینها رو انشاءالله برمیگردیم، فقط در حد کلمات عرض میکنم. فجتنبوه، پس اگر چنین است، اهل ایمان مردمان اجتناب از اینها بنمایید. خود دستور به اجتناب رو خود این فعل رو گاه معنا کردیم. اجتناب به معنای ترک کردن نیست، فراتر از ترک است. به معنای انجام ندادن نیست، فراتر از آن است. مسیر فکر و ذهن رو اصلا به طور کلی از جهتی به سوی دیگری قرار دادن و عوض کردن اجتناب است. اصلا جهتتون رو عوض کنید، در این مسیر نباشید، نه جهت فکری، نه جهت عملی، نه جهت اقتصادی. اصلا فشتنه بو، مسیرتون رو متفاوت کنید و اجتناب کنید. فشتنه بو لعلکم تفلحون، امید است که شما به فلاح و موفقیت و رستگاری دست یابی. خب این یه مرور کوتاهی نسبت به مجموع آیه شریف. اما عرض کردم که این آیه مبارکه از آیات الاحکام است و عمدتاً استفاده این که مفسران و فقیهان حتی از این آیه مبارکه دارن، بیشتر در همون قسمت اول، مخصوصا اون دو کلمه اول، خمر و میسر، شراب و قمار. این بحث رو در سوره مبارکه بقره شاید به شکل گسترده تری من عنوان کردم خدمت عزیزان. در یسالون که عن الخمر و المیسر، سوال میکنن پیامبر از تو پیرامون شراب و قمار، به اینها بگو در اینها منافعی هست و در اینها اسم سنگین و نقصان و گناه بزرگ وجود دارد. اونجا اشاره شد، فقط یه تذکری و اون چه مناسب باشه عرض میکنم الان خدمت عزیزان. پیرامون مسئله شراب در شرع مقدس اسلام به تعبیر ما یه شرایط ویژه‌ای پیش آمده بود. اولا با توجه به این مبنا که می‌دانیم در ادیان الهی حساسیتی به محفوظ ماندن انسانیت انسان به برکت وجود عقلانیت اوست، این یه حساسیتی است که تمام ادیان الهی داشتند. هر چیزی که به نوعی آدمی رو از شرایط انسانی خارج می‌کند، پوزش می‌طلبند به حیوان صفتی نزدیک می‌کند، حساسیت بر این داشتند. اون چون شعور انسانی و ادراک آدمی رو فرو می‌گیرد، در تمام ادیان الهی نسبت به اون برخورد جدی بوده است و حساسیت نشان داده می‌شد. به همین خاطر می‌بینیم که صاحب این بقعه مبارکه حضرت سامن الحجج می‌فرماید خداوند هیچ پیغمبری رو مبعوث نکرد الا اون که از سرلوحه کارهای اون نبود مگر تحریم خمر و شراب. و این یه اشتباهی است که بعضی از صاحبان قلم متاسفانه دارند در عصر زمان ما. عدم تحقیق یا عدم دقت در این مسئله چیزهایی از قلمشون در عین حفظ احترام و شخصیت و جایگاهی که در جامعه دارند در بعض از نوشته‌هاشون این اشتباه قلمی رو، شاید انشاءالله اشتباه قلمی است، این رو دارن متاسفانه. اون چه مسلم و روشن است در تمام شرای الهی شراب جایگاهی نداشته است. صریح کلام حضرت سامل الحجج و سابقه های تاریخی اون که دیگه روشن. خب این مسئله به این شکل عرض به خدمتون، زیربنای اون روشن. اما در این حال در جامعه جاهلیت زمان نزول قرآن و عرب جاهلی بیشترین دل مشغولی که این جامعه دارند همان گونه که کسانی که مانند عرض به خدمتون شوقی اون عصر جاهلی رو علی عصر جاهلی رو می نویسند و دیگر نویسندگان تاریخ جاهلیت عرب، اون محورهای اصلی حیات عرب جاهلی رو چند محور مطرح می کنند. زندگی اینها اولا با حرب است، با جنگ است، با جدال و قتال و خونریزی است. عصبیت در میان عرب کاملا حاکم است. خب این جنگ و خشونت جنگ طلبی گاه اختزا می کرد برای اینها که پاره از ایام رو که دوران جنگ نیست از اون سختی ها و درشتی های جنگ به در میان. این یکی از تمایلات مهم بود که اینها رو به سوی شراب می کشید، که یه حالت بی خودی و فراموشی نسبت به تلخی های جنگ، کشته هایی که دادند، انسان هایی که از دم تیغشون مظلومانه گذراندند، چهره هایی که مقابل رویشون دیدن و سینه های اینها رو دریدن برای که فراموش کنن جنایات خودشون رو، برای اینکه آمادگی برای جنایات بعدی پیدا کنند، برای اینکه قساوت انسانی در وجودشون بیاید، حالت رحمانیت انسانی برود، رحمت انسانی بره، اینها پناه می بردن به شراب. شاید از جهت فلسفه زیر بنای عرب جاهلی این واقعیت رو می بینیم در بین اینها. اینها پناه می بردن و خودشون رو به لایعقلی می زدند و اون شعور خودشون رو زائل می کردن در این فرصت ها و فاصله های بین که نیاز به خیلی فکر کردن در بعضی از مسائل نداشته باشن. و به این چیه؟ خب بدون بال اون شراب مسائل بعدی اون هم می آمد. زنبارگی همیشه بعد از شراب خارگی است. عرف دنیا هم می بینید بالاخره به نوعی تاریخ بشر این رو نشان می دهد. همیشه در میگساری هاست که مسائل بعدی هم در کنار اون چیده می شود و جایگاه پیدا می کند. این هم مؤلفه های بعدی فرهنگ جاهلی شد، یعنی در کنار شراب زن هم مطرح می شد به اون نوع. خب بالاخره این لازم بود که این فضا را هم یه تلطیفی بکنند، لذا باید می گفتند لا حبی به صحنه که فسبهینا فلا تبقی خمور الاندرینا، باید خمریه می نواختند و می گفتند. شعر گفتن اونها هم شروع شد، یعنی شعرهایی که مناسب با فضای شراب و زنبارگی با اون خصوصیات و ویژگی ها باشد. اینها شد مؤلفه های اصلی فرهنگ جاهلیت، جنگ و شراب و زن، شعر. این چهار نکته رو نوعاً تاریخ نویسان اون زیربناهای اصلی حیات جاهلیت برمی شمارن. خب وقتی نگاه میکنیم میبینیم که این نقش شراب خیلی جدی است، لذا بازار اون هم بسیار داغ، رواج و بسیار به وفور در بین اینها جاری و ساری بود. به همین خاطر است که باز این رو می نویسند خیلی از بزرگان که شاید هیچ حکمی در اسلام برای تحریم شدت و حساسیت شراب رو نداشت، و این رو بر زبان جاری کردن خود اینها بارها، کسانی که از صحابی پیامبر بودند و مبتلای به این مسئله بودند. حرمت میکنم من اسم میبرم بعضی ها رو که اینها تا سالهای آخر هم این دلبستگی خودشون رو حفظ کردن تا نزول این آیه، و شاید مثلا به نوعی حالا اون باور قلبیشون قطع نمیشد تا این آیه مبارکه آمد، اینها بر لب جاری کردن که هیچ حرامی برای ما مانند شراب نبود از جهت شدت. ما حرام علینا شیئون کالخمر، هیچ حرامی برای ما مانند خمر شدید نبود و این سخت نبود. این در این حد آغشته در وجود و جان این جماعت بود. به همین خاطر ملاحظه می‌فرمایید که سیاست‌گذاری تحریم شراب هم در مکتب اسلام و در قرآن با یه رویه بسیار معقول و متین و استواری شکل گرفت. همون آیاتی که در چهار مرحله خداوند سبحان حکم به تحریم این ماده و این مایه کرد. دیگه من آیات رو نمیخوانم و اینها رو در بعضی از مباحث گفتیم. اون آخرین و نهایت مرتبه‌ای که حکم قاطعانه قوی محکم رو به عنوان حرمت تشریعی قطعی خداوند سبحان نازل کرد، همین آیه مبارکه است. این دیگه تمام، یا جام باده یا قصه کوتاه، همینه دیگه. خداوند دیگه قصه رو کوتاه کرد و حکم به پایان رسید. یا بروید اون سو یا بدانید این است و لا غیر. یا ایها الذین آمنوا انما الخمر، لذا تأکید رو، شدت و حدت رو در این مسئله ملاحظه می فرمید. ان با انا، انما هم تأکید و هم حصر در آیه شریف. خطاب یا ایها الذین آمنوا مسئولیت آور. انما الخمر و المیسر و والانصاب و الازلام. چند نکته رو من عرض میکنم. خب این خطاب به این شیوه که خداوند به نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی دستور میفرماید و این بزرگوار چنین مطرح میکند این حکم تشریعی رو، خود اون آغاز این آیه شریفه با یه تنتنه است. یا ایها الذین آمنوا انما الخمر و المیسر. مواردی که کنار هم قرار میگیرد تعیین کننده است، یعنی شراب در کنار قمار، حالا این دو در کنار انصاب و ازلام، یعنی در کنار نمادهای کامل انحطاط فکری و عبادی، یعنی در کنار بت و خرافات اونچنینی، این دو رو کنار هم، این تحریم رو با هم تجمیع می کند. و جالب این که شارب الخمر که آب دل وسن در احادیث داریم، شارب خمر مانند بت پرست است. یعنی چه؟ یعنی این شارب خمر با مرزهای کفر آدمی رو نزدیک می کند. حال اشاره می کنم در کلام معصوم یه مواردی رو داریم در احادیث خود ائمه علیه الصلوات و السلام. خود تجمیع این چهار عنوان کنار هم این به حساسیت حکم بیشتر می افزاید که خداوند در کنار انصاب و ازلام به اصطلاح ما یه مجموعه ای رو قرار می دهد و اونگاه حکم به حرمت مجموعی این موارد می فرماید. این هم می افزاید. خب این چهار عنوان گفته شد. این سه. چهارمین نکته، تعبیری که در حرمت اینها مطرح می شود، رجسون، آشکار و اوریان. رجسون، خود این کلمه رجس اون دیگه نهایت قباحت و نهایت پلشتی رو خداوند سبحان با این کلمه مطرح می کند. رجسون، اینها پلیدند، اینها پلشتی دارند، به این بسنده نمی شه. رجس است من عمل شیطان، اینها از رفتارهای شیطانی است، اینها چیزهایی است که عمل شیطان است. خب اگر عمل شیطان است، ما میدانیم که از شیطان جز شر صادر نمی شود. عدو مبین است. الله تعبد شیطان انه لکم عدو مبین. شیطان عدو مبین است. هر چیزی که شیطان آدمی رو به اون دعوت میکند، مظهر آلودگی هاست، مظهر انحطاط هاست برای انسان. تمام اون چه فکرن از جهت فکر یا از جهت عمل شیطان انسان رو بون دعوت می کند، همه اونها عامل انحطاط و هلاکت انسان است. این من عمل شیطان. هیچ تأملی نکنید و تردیدی نکنید که این رفتاریست شیطانی، من عمل شیطان. اگر این رو پنجمین نکته بدانیم در این مسیری که عرض کردم، ششمین نکته خود دستور نهایی، فشتنمو. حال که این چنین است، با این قوت و با این صلابت حکم آمد، اجتناب هم در پشت آن قرار میگیرد. دیگه تمام شد، این رو به کناری بنهید، فجتنبو، و اجتناب کلی، حکم به شکل قطعی و بدون استثناء صادر شد. ملاحظه می فرمایید اگر هر چند خداوند سبحان مدارا کرد به تعبیر ما و مصلحت در این بود که این حکم به شکل مرحله‌ای و گام به گام نازل بشه، اما در نهایت بسیار جدی و محکم در این مرحله آخر خداوند سبحان حکم رو مطرح فرمود و حرمت رو بازگو کرد. حالا من بعد در پایان هم لعلکم تفلحون، باشد که شما به فلاح و سعادت و رستگاری دست پیدا کنید، این جمله رو هم بازگو میکند خداوند. من درس میکنم که دیگه شاید خیلی حاجت به این نباشه در جمع دوستان و عزیزان دیگه در جزئیات این مسئله وارد بشیم. خود ادامه آیه مبارکه انما یرید الشیطانو آیه بعد ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر، خداوند سبحان اشاره میکند به ریشه هایی و نکته هایی که در علت این حکم الهی وجود دارد. بدانید انما همانا اراده کرده از شیطان، این که گفتیم این عمل شیطان و راه شیطانی است، اراده کرده از شیطان که ایجاد کند، واقع کنه در بین شما عداوت، دشمنی، کینه ورزی را از این مسیر، از مسیر شراب و از مسیر قمار. خیلی لطیف خداوند سبحان و به تعبیر بنده صمیمانه این حکم رو بازگو می کند و در اختیار جامعه این مطلب رو قرار می دهد. خب روشن است عزیزان، خود این ماده و خود بحث شراب و خمر دیگه اون مباحث ضررها و اون مضار جسمی اون که خب عزیزان هستند به حمدالله آگاهانی در این مسئله، می دانید نکاتی که کاملا برای جامعه پزشکی ثابت شده است، مزاری که در قسمت‌ها و اعضا و اندام‌های مختلف انسان خود مداومت بر این استفاده نابجا ایجاد می‌کند و عوارض اون دیگه ما اون رو می‌گذاریم برای اهل فن و مطالبی که حالا گاهی در مباحث قبل هم اشاره شده است. اما بنده این جمله رو عرض میکنم با توجه به خود آیه بعدی، یعنی آیه 91 در ادامه، این همون تأکید قرآن رو من در اینجا عرض میکنم خدمت عزیزان، چون اون بحث مزار رو در سوره مبارکه بقره باید بجوییم. فیه ما اسم کبیر و منافع الناس، اون اونجا مناسبت داره، اما اون چه در اینجا مطرح میشه بیشتر میبینیم تأکید قرآن به زیانها و عوارض به بیانی اجتماعی و روحی و معنوی شراب است. ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء، خداوند بر این تأکید میکند و بر این نکته، بر نکته ای که متاسفانه همان گونه که ابتدا سخن عرض کردم اولین نکته ای که در این جهت وجود دارد، بدون شک ممکنه شکل فردی داشته باشه بعد شکل جمعی پیدا میکند، اینه که با مستی آدمی از زی و شخصیت انسانی خودش فاصله میگیره و منسلخ میشه. این اولین نکته ایست که از همین نکته همه چیز آغاز میشه. این بیت مولوی واقعا به زیبایی مطلب رو میرساند. تا آدمی از هوشیاری وارهند، ننگ خمر و زمر بر خود مینهند، می گریزند از خودی در بی خودی. خیلی زیبا این رو نشان می دهد با همین تک بیت واقعا. تا دمی از هوشیاری وارهند، ننگ خمر و زمر بر خود مینهند. چه می کند مستی با آدمی؟ قوه تفکر و ادراک رو از انسان می گیرد. برای دقایقی انسان بی خود می شه. همین که شما میگید مست لایعقل، مفتی عقل در این مسئله لایعقل بود، مثلا اون لایعقل بودن این که دیگه تعقلی نیست. و انسان هنگامی که لایعقل باشد از انسانیت خودش جدا میشه، از اون قوه تمیز دهنده اصلی بین آدمیان و حیوانات همین جوهر عقل است. اگر عقل رو از انسان بگیرند به انسان حیات عقلانی نداشته باشه که در حد مردم از حیوانی یا آدم شدم دیگه نخواهد بود، پس چه ترسم منز مردن کم شدم ندارد. دیگه در همون مرحله میماند، در حد حیوانی متوقف میشه انسان، کلبه ها این میشه، این هم الا کلن آم خواهد شد. اولین اتفاق هم اینجا میفتد که انسان از جهت فردی از زیه انسانی و انسانیت و عقلانیت خارج میشه، به دنبال اون مسائل بعدی است. خب حالا اون زیانهای معنوی که در شراب وجود داره که خداوند بر او تأکید میکند و زیانهای اجتماعی، به دنبال اون عوارضی که پیش میاد، به دنبال اون قتلها در عالم مستی، تجاوزهای به عنف در عالم مستی، ارتباط با محارم در چنین شرایطی، عوارض، جرحها، جراحتها، سوانح در سطح کلان جامعه بشری و دنیای امروز ملاحظه می‌فرمایید. وقتی حالا به جدی عرض می‌کردم به دوستان که بالاخره در بعضی از کشورها دیگه واقعا اون تعطیلات پایان هفته خطرناک‌ترین روزهاست به نوعی، چون فرصت برای همین امور بیشتر فراهم میشه دیگه. تو این اتوبان‌ها باید خیلی دقت کرد، خیلی از مسائل رو دید، مخصوصا پایان روز و شب‌ها و آمار تصادفات، آمار جنایت‌ها، آمار قتل‌ها این شنبه و یک شنبه است که دیگه به اون پیک و اوجش میرسه. علت اصلی چیست؟ شراب خارجی است، اون حالت مستی هایی است که به دنبال اون عوارض خودش رو هم ایجاد میکنند. یه وقتی در نه خیلی دور، همین اخیراً در یه نشریه نگاه میکردم و نه داخلی، در یه نشریه بالاخره عرض به خدمتون ندانم کجا خواندم، در کتاب، عنوان الان خاطرم نیست، ممکنه بعد به ذهنم بیاد، که چنین مطرح میکرد که مجموعه خسارت هایی که بر اساس مباحث اقتصادی قضیه رو، مجموعه خسارت هایی که از این جهت سطح کلان کلی زمین داره تاوان اون رو الان انسان ها پس میدن، سرانه این رو اگر در سال توزیع کنید میتواند بودجه درمان دنیا باشه. خسارت هایی که از طریق الکلیست ها جامعه میبیند، از طریق مصرف شراب جامعه میبیند، اگر اینها تجمیع بشه میتواند درمان دنیا رو پاسخ بده. یعنی دقیقا درد و درمان یه توازن این چنینی متاسفانه به شکل مثبت و منفی با هم دارند. خب اینها نکات جدی است که واقعا میبینیم زیربنایی است برای احکام تشریعی خداوند. از طریق این شراب خارجی است که نفرت ها، کینه ها شعله ور میشه و در اون حالت مستی است که حربه ها به در می آید، گلوله ها شلیک می شود، کارت ها فرود می آید و خیلی از عوارضی که خداوند داره انما یرید و شیطان و انیو قعبین کمال عدابت و البغضا، بغضها و کینه ها جوشش و خلیان می کند. میسل رو هم فرمود خدای سبحان، یعنی در کنار شراب، دشمنی ها و بغض ها و این عوارض اجتماعی، در باب قمار هم همینطور است. بالاخره می دانیم که حالا یا سر میز قمار یا پشت عرض به خدمتون دیوار عرض به خدمتون قمارخانه خیلی از جنایت ها واقع میشه. تخم اون قتل ها و جنایت ها همونجا در اون برد و باخت ها کشت می شود و اونگاه محصول اون رو جامعه در موارد دیگر میبیند که دیگه در اون اجتماع هایی که اینها متداوله نوعا میبینیم آمار جرائم هم از این نوع یه رشد قابل ملاحظه ای دارد. تبیین آیه شریف است. قسمت بعدی آیه اون بحث معنوی این قضیه رو مطرح میکند خداوند سبحان، و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاة، و این شراب شما رو صد می کند از ذکر الله. این اون عارضه اصلی و معنوی است. شراب با ایمان جمع نمی شود، با یاد خدا جمع نمی شود. اونی که انسان رو به یاد خداوند وادار می کند العقل ما عبده به الرحمن، عقلانیت و انسانیت انسان است، دیگه با این جمع نمی شه. فرمود شما رو از یاد خداوند باز می دارد و عن صلاح، نماز در یاد خدا بود، اقم الصلاة لذکری، اما خداوند برای اینکه تأکید بیشتر این مطلب رو برساند اون ذکر ممتاز رو بیرون میکشد از ذکر الله که صلات و نماز باشه. یه تأکید فزونتری میکند در این جهت. خب حالا با این توضیحات، با این که چنین جایگاهی دارد، استفاده از این پدیده شوم رجس است، عمل شیطان است، اجتناب کلی به اون گفته شده است، ایجاد بغض و کینه و نفرت میکند در بین انسانها، شما رو از حقیقت و یاد حق دور میکند. فهل انتم منتهون؟ آیا باز دوست نمیدارید دستتون را عقب بکشید؟ انتها یعنی ترک کردن، یعنی رها کردن. فهل انتم منتهون؟ آیا دیگه وقتی این نیست که دیگه دست بردارید؟ اینجا بود که اون کسانی که عرض کردم در میان صحابی پیامبر گفتن انتهینا انتهینا انتهینا، به همین تعبیر. بله بله دیگه حالا دست بر میداریم، دیگه حالا دست بر میداریم و دیگه وادی الخمر رو رها کردند و فرو گذاردند. بعد از اون که این آیات شریفه و این حکم فرود آمد و نازل شد. من مایلم مخصوصا نسبت به این قسمت پایانی آیه شریفه یه دو تا نکته رو از زبان خود نبی مکرم و اهل بیت خدمت عزیزان بازگو کنم. وجود مبارک رسول خدا صلوات خدا بر او باد چنین فرمود: من شرب الخمر لم یقبل منها صلاتون 40 لیله. کسی، این همین آیه شریف است، تفسیر آیه است. من شرب الخمر، اون کسی که شرب خمر می کند مقبول نیست از او نمازی، صلاتون یعنی ای صلاتن، هیچ نمازی، تا 40 روز، 40 لیله. کسی با خوردن یه شراب تا 40 روز مست نیست، اما عوارض شراب پس تا کی میماند؟ تا 40 روز در روح انسان هست. اینطور استفاده میکنیم از جمله پیامبر دیگه که اثر این تا 40 روز باقی است. من شرب الخمر لم یقبل منه صلاة 40 لیله فإن عاد فأربعین لیله من یوم شربه. اگر مجدد شروع کرد باز یه چله دیگه برمی دارد، باز شروع می شود. فإن مات فی تلک الأربعین لیله، اگر در بین این 40 روز مرد و جان داد، من غیر توبتن، بدون این که توبه کرده باشد، سقاه الله یوم القیامه من طینت خبالن، خداوند از لجنترین لجنهای قیامت بخورد این خواهد کرد، جهنم بخورد این خواهد داد، اگر در میان این 40 روز بدون توبه جان بده و بمیرد. نه وقت خورده، نه خورده است، تمام شده، اما تا 40 روز توبه نکرده. این چنین هست، سنگین حدیث، واقعا قابل توجه هست حقا. و ادامه داره که دیگه حالا قسمت های بعدی این حدیث رو من عرضی ندارم. و باز در حدیث دیگر از وجود مقدس امام صادق است که در بیان کبائر وقتی می‌فرمودند، فرمودند شرب الخمر، شرب خمر مسلم از کبائر است. چرا؟ لأن الله عز و جل عدل بها عبادت الاوثان، چون خداوند شرب خمر رو در قرآن در ردیف بت پرستی قرار داده است، یعنی ول انصاب یکی هستند، شراب خارجی با بت پرستی در کنار هم در قرآن در یک حد و پایه، در یک کلاس تعریف شدند اینها و تحریم شدند. و اون جمله ای که از وجود مقدس حضرت سامر الحجاج عرض کردم که فرمود، ریان ابن سنت نقل می کند که سمعت الرضا، من از وجود مقدس امام درود و خدا بر او باد شنیدم که ما بعث الله عز و جل نبیا الا به تحریم الخمر، هیچ پیامبری نبود الا اینکه در صد لوحه کارون وجود داشت. این حدیث آخری رو که میخوانم خدمت عزیزان، اینو در سوره مبارکه بقره هم من خواندم و حساسیت سخن اقتضا میکند که این حدیث تکرار بشه. اینجا هم خدمت بزرگواران بازگو کنم، وجود مقدس امام باقر فرمودند که لعن رسول الله، رسول خداوند لعن کرد. اینو خیلی جدی بگیرید عزیزان، پیامبر پیامبر لعنت نیست، پیامبر رحمت است. اما وقتی کار به جایی میکشد که باید لعن کرد از زبان پیامبر، لعن دیگه خیلی جدی است. لعن رسول الله یعنی طلب کرد خداوند برای 10 کس که از رحمت خداوند به دور باشند. لعن رسول الله فی الخمر عشره، در رابطه با شراب پیامبر 10 نفر رو لعن کردند، گفتن اینها به دور باشند از رحمت الهی. قارسها، اون کسی که تاک رو میکارد برای این کار، اون کسی که تاکستان میافکند برای شراب. حالا این اگر از به اصطلاح این چنینیست، حالا اگر نوع دیگر الکلیست، بالاخره فرقی نمی کنه، اون کسی در آزمایشگاه ترکیبات رو درست میکنند با هم یکی میشن دیگه. قارسها و حارسها، اون کسی که این درخت رو هرس میکند، این تاک و مو رو میزند سالانه و این رو رشد میدهد. سوم و عاصرها، اون کسی که این انگور رو میگیرد و میفشارد، افشاره اون رو میگیره آماده میکند برای اینکه به چرخشت برود به تعبیر پارسیان. و شاربها، اون کسی که مینوشد. و ساقیها، اون کسی که میدهد به دست نوشنده، اون کسی که الا یا ایها الساقی ادر کأسا فناولها. و ساقیها و حاملها، اون کسی که حمل میکند، باربری میکند، اون باربری که این بار رو میبرد. و المحمول الیه، اون جایی که برای اون کسی که برای او حمل میشه، انبارداری که ممکن این رو انبارداری کند. و بایعها، اون فروشگاهی و فروشندهی که می فروشد. و مشتریها، اون کسی که می خرد ولو ممکنه برای مصرف خودش نمی خره، برای دیگری می خرد. و مشتریها، فرقی نمی کند. و آکل و ثمنها، اون کسی که از این طریق به هر شیوهی پول می خورد، ولو باندرول دور این رو چاپ می کند در چاپخانه، دور این در شیشه شراب را مثلا جامون رو می سازد. و آن که دو سمنه ها، هر کسی که از راه شراب نان می خورد. خود نبی مکرم این 10 کس رو لعنت کردن و این کلام گفتنش اصلا از پیامبر می بینیم واقعا سنگینه. خب ملاحظه فرمودید که به شدت و جدیت این آخرین مرحله حکم الهی در مورد این رفتار شوم شیطانی مطرح شد و خداوند سبحان بازگو و تأکید مطلب رو هم عنایت فرمودید. بله، مزار جسمی، نمیدانم از 5 عامل اصلی، سرطانهای مغزی، نمیدانم عرض به خدمتون سرطانهای حنجره، آثار اون بر کبد، آثار اون بر سلسله اعصاب و اونها دیگه در جای خودش محفوظ بماند، عوارض جسمی اون. اما اینجا قرآن رو مباحث اجتماعیش تأکید کرد. ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء، این بغضها و کینه ها و جنایات که به دنبال اون در جامعه پیش می آید. و در این حال رو مباحث معنویش، اون که صد می کند و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاة، خط ایمان و معنویت رو قطع می کند، روابط و رفتارهای اجتماعی رو یعنی هم رابطه انسان رو با خدا از بین میبرد، هم رابطه انسان رو با خلق. پس این عجب پدیده شومیست، هم انسان رو بی‌عاطفه میکند حتی به نزدیکترین کسان خودش که ممکن است با همانها هم در بیفتد، هم با نزدیکترین کس خودش که خدای خودش است با او هم در میفتد. و این شومیه، این رفتار شیطانی است. حالا اگر این چنین است و عطی الله و عطی الرسول، بپذیرید، اطاعت کنید این فرمان خدا و رسول را و هر نوع فرمان خدا و رسول را، این را قبول کنید و اطاعت کنید. عطی الله و عطی الرسول، این رو بارها عرض کردم خدمت عزیزان، نوع این آیات رو که ملاحظه می فرمایید، خداوند سبحان هیچ تهدیدی، مرزی و قیدی برای اطاعت پیامبر در کنار اطاعت خودش بازگو نمی فرماید. یعنی با همون حد و قواره‌ای که اطاعت حق مطرح می شود، اطاعت رسول هم مطرح می شود. اینجا جاییست که اگر غیر از این باشد باید خداوند سبحان تبیین کنه این مطلب رو، و الا اصالت الاطلاقه. و اینجا ذهن انسان حق دارد که این داوری رو بکند و هیچ تخصیصی هم ما نمیبینیم در هیچ کدام از آیات این چنینی. و این حوزه نفوذ کلام و سخن پیغمبر مکرم اسلام رو کاملا نشان میدهد. و اطیع الله و اطیع الرسول و احذروا، و دیگه در این حال بر حذر باشید و اجتناب کنید این اطاعت رو، چه در ناحیه فعل چه در ناحیه ترک، چون با حذر میاد اون ترکش هم میگیره. اون چیزها که میگویند به گوش جان بنیوشید، بگیرید، و اون چیزها که میگن رها کنید، اونها رو هم فرو بگذارید. و حذر فعل تولیتم، اگر پشت کردید و اعتنا نکردید، فعلمو، دیگه بدانید، فعلمو انما علی رسولنا البلاغ المبین، دیگه من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. نیست بر پیامبر مگر بلاغ مبین، بر رسول بلاغ است دیگه، پیامبر نمیاد یک به یک گریبان شما رو بگیرد، رسول خدا حکم رو میگوید به تعبیر ما، اونم با شفافیت و شفاف سازی. علی رسولنا، بر رسول ما بلاغ مبین است، هم بلاغ میخواهد هم بیان بودن میخواهد. پیامبر هم رسانده به شما و میرساند، این میشه بلاغ، اما رساندنی که در اون هیچ ابهامی هم نباشه. اگر نرسید به شما حجت، فردای قیامت میگویید خدایا من نمیدانستم شراب حرام است، خداوند هم از شما میپذیرد. از مهمترین شروط تکلیف در شرع مقدس انسان اسلام برای انسان علم و آگاهی است. اگر یه چیزی من نرسید، تکلیف انشاء شده در حکم الهی اما به من ابلاغ نشده، به من ایصال نشده، من نرسیده، من مکلف نیستم به این حکم. میزان تکلیفی است که المعلوم و عندنا، برای ما رسیده باشه، پس باید بلاغ باشه. حالا اگر رسید این بلاغ، اما در این بلاغ اجمال بود، ابهام بود، در حدی که این شفاف نبود، حالا به هر دلیلی و هر مشکلی که در طی طریق و رسیدن این ابلاغ بوده دستکاری شده، هر جور بوده، مثال عرض میکنم، اگر هر جور بوده که این بلاغ شفافی نبود، اینجا ابهام و اجمال هم مشکل ایجاد میکنه در تکلیف. لوکانه لبانه، اگر باشه تکلیفی باید بیان باشد، باید روشن باشه برای من. لذا فرمود نیست بر رسول ما مگر بلاغ مبین، و پیامبر هم بلاغ دارد هم مبین میگوید. و حجت رو بر شما دارد. دیگه از این شفافتر و روشنتر نمیشه. گاهی من دیدم بعضی از دوستان، حالا داخل خارج این سوی دنیا، نسبت مسئله شراب این سوال رو مطرح میکنن. واقعا خیلی من فراوان مورد سوال قرار گرفتم جای مختلف، کجای قرآن خداوند روشن و شفاف این حکم رو مطرح میکنند؟ این به دلیل اینکه اون آیات رو دیدن این دوستان، یعنی اون آیات رو دیدن که مثلا سوال میکنن از شراب و قمار، بگو درش منافعی هست، درش مفاسدی هست، و ما خدا اینطور داره میگه. خدا گفته است لا تقربوا الصلاه و انتم سکارا، نزدیک نماز نشید در حالت مستی. حالا یعنی اصلا این آیه شریف لا تقربوا الصلاه و انتم سکارا، نزدیک نماز نشید در حالت مستی، اصلا این بیان نداره که در غیر نماز مست بودن اشکالی ندارد. هیچ دلیل لفظی و ادبی مجوز استفاده این معنا رو نمیده از این آیه شریفه. به تعبیر ادبی این ساکت از قسمت بعدی، این فقط در حال اساسیت نماز رو میگوید، اما نسبت به قضیه بعدی نمیگه که مجازید این کار رو انجام بدید. اما اون کسانی که میخوان اساسیت ها رو مثلا در خودشون جات کنن، لذا این آیه اینطور گفته است. همونطور که ابتدا سخن اشاره کردم خدمت عزیزان، اینها مراحل حرمت و مراحل تحریم در شرع مقدس است. اون آیه نخستین اول و من ثمرات النخیل و الاعناب، بله استفاده میکنید شما، هم سکر میگیرید هم رزق حسن، ما با رزق حسنش موافقیم ضمناً، حالا اونو بعد خدمتون خواهیم گفت. خب بعد آیه بعدی آمد این منافع و مفسده رو مطرح کرد، نان میخورن ادهی از این منفعته، اما این چه نان خوردنیست که لعنه رسول الله نعل رسول به دنبال اون مسئله نماز و شرام، اونگاه این حکم قطعی. این دیگه هیچ ابهامی رو عزیزان نمیگه. لازم ببینید خدا سریعاً بعد از این میگه این چیه؟ بلاغ مبین است، یعنی هیچ حجتی رو برای کسی باقی نمیگذارد. لیس علی الذین آمنوا و حملوا الصالحات. خب حالا اگر ما بندگانمون رو از یه ماده خوردنی و از یه چنین چیزی حرام کردیم، اما شما دقت بکنید ببینید محرمات شهر که عین صلاح و منافع شما بندگان ماست، در قبال اون اموری که شما مجازید استفاده کنید چه تناسبی با هم دارن، چه دخلی با هم دارن؟ آیا اینها یک در قبال هزار هست؟ شما تعداد محرمات رو با تعداد دستتون بشمارید، یک دو سه چاقل تا حالو بیاید اطل ما حرم ربکم علیکم، من لیست میکنم براتون محرمات رو. اما با اهل لکم، اما بعد از این تا هر کجا که میتوانید بروید همه حلال. اصل در ممنوعیت نیست، اصل در حلیته، اصالت الحلیه است. این موارد معدود رو دیگه حالا این حکایتی چیست؟ لا تقربا هذه الشجره، این همون قصه دیگه. همونطور که پدر ما آدم خداوند به او گفت بالاخره از این 999 تا نوش جان بفرمایید، از همین یکی نخورید. گفت حالا ما اگر از این 999 تا نخوردیم از این یکی حتما خواهیم خورد. این هم قصه این میشه بالاخره. این هم همون حالت رو دارد. خداوند سبحان دقیقا تبیین میکند و حکم رو روشن میکند و بازگو میفرماید. امیدوارم که خدای سبحان توفیق فهم بیشتر و درک فزونتر لطائف و زیبایی های آیات و احکام خودش رو در کلامش به همه ما عنایت بفرماید. دست ما رو از دامن قرآن و هجرت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند.